اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودند ولو مرحوم شهید رضوان الله علیه این تعبیر مخترعات شرعیه رو ابداع کردند و شیخ ما مرحوم نائینی رضوان الله علیه هم پذیرفتن این معنا رو، اما ایشون بفرماین انصاف این است که این معنا که ما بیایم بگیم این ماهیات ماهیات شرعیه هستن، این تمام نیست. ایشون عنوانی که در اینجا دارند این است که تعبیر اینجور میکنن که جعل ماهیتی که این آیون اینجا میگن در ماهیات مخترعه شرعیه، این تنها یک تصور امور متعدده مجتمعه منظمه در کنار هم این هست، مثل صلات، این مجموعه‌ای که به عنوان صلات قرار داده شده، یا حج. مولا تصور کرده اینها رو کنار هم و منظمن و بعد امر بش کرده، این کاریست که در اینجا انجام داده. ایشون می فرماین مرجع این مطلب یرجع و الی امرین. اول تصور امور متعدده است، یعنی مولا تصور میکنه تکبیر رو، قیام رو، قرائت رو، رکوع و سجود و امثال اینها به تصور واحد. تصور واحد یعنی همه اینها رو کنار هم منظمن در نظر میگیره. و بعد ایشان میفرمایند که تصورها در اینجا این ایجاد ماهیات متعدده در ذهنه. تعبیر ایشون باز اینه که وجود ذهنی للاشیاء هو عین تصورها. همین که تصور میکنه یک وجود ذهنی براش درست میکنه در ذهن خودش، یعنی در ذهن خودش این معانی رو ایجاد میکنه. ایشون میفرماین این معناش جعل ماهیت تشریعا نیست، این تصور شده، بلکه یک جعل تکوینی هست در ذهن، یعنی ایجاد میکنه یک وجودی را در ذهن که این وجود وجود ذهنی است. این وجود ذهنی عبارت است از مجموعه اجزاء و شرائط، اینها رو در مقام تصور خودش به اصطلاح به وجود میاره، ایجاد میکنه. کما اینکه جعل تکوینی میاد این ماهیت رو خارجن ایجاد میکنه. بعد ایشان میفرمایند که فرق بین وجود ذهنی و خارجی این است که وجود اشیا در خارج متمایز و منحاز از هم هست، به خلاف وجود ذهنی که یمکن تصور و حافظ ذهن به تصور واحد. این البته بیان ایشونه، بلا امتیاز لبعضها ان بعضن. بعد هم ایشون میفرماین این که تمام شد، مولا میاد در اینجا حکمی را روی این وجود ذهنی میاره. حکمی که روی وجود ذهنی میاره این عبارت هست از تکلیفه، وجوب میاره یا استحباب میاره. بنابراین تکلیف مجعول تشریعی است، اینجا ماهیت مجعول نیست. بنابراین ایشون بفرماین وقتی که اینجور شد، پس این تقسیم سگانه که اعتبارات شرعیه عبارت است از احکام تکلیفیه، احکام وضعیه و موضوعات جعلیه یا مخترعات به اصطلاح شارع، ماهیات مخترعه، این تقسیم ثلاثی درست نیست، بلکه تقسیمی که درست هست فقط اعتبار تکلیفی و اعتبار وضعی هست. این بیان ایشون. اینجا فقط در مقام توضیح، چون حالا اختیار ما مونده، در مقام توضیح اینو عرض میکنیم که این بیان ایشون خب مرحوم شهید اینجور فرمودن و نا اینی هم بعد بیاییم میگیم حرفاشو. مسئله که اینجا هست این است که به قول مرحوم حاجی در منظومه ان الوجود عارض الماهیه، وجود عارض ماهیت میشه، ولذا در تکوینیات هم در حکمت به ماهیات میگن اعیان ثابته، یعنی یک هویت هایی، این هویت هست وجود نداره، و خداوند جعل تکوینی وجود میاره روی این ماهیات. این اصطلاح دیگه بنابر اصالت الوجود، بنابر اصالت الوجود این معنا هست، نه حاجی اصالت الوجودیه، بنابر اصالت الوجود که ماهیت اصیل نیست اما اعیان ثابته هست. حالا این تصویر اعیان ثابته چجور میشه و اینا، اینو الان کار نداریم. بله ها، حالا اعیان ثابته دیگه، حالا ما الان وارد ما چیزش نشیم، خصوصیاتش نشیم. آقایون میگن اعیان ثابته ای هست وجود عارض میشه، وجود که عارض میشه وجودم اصیل دیگه، ولذا میگن ماهیتی چی نیست. توجه فرمودی؟ حالا این معنا رو چیزی که در اینجا داریم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، این رو آمدن در وجود ذهنی دارن تصویر میکنن. یعنی ما الان مولا این ماهیت رو در تکوین که ایجاد نمی کنه، مخترع شرعی مثل صلاته، یه وقت شارع مکون رو ما صحبت می کنیم، او ایجاد به اصطلاح وجود می کنه، او رو کار نداریم. ما الان مولای شرعی رو می خواهیم بگیم، حتی مولای عرفی مقنن. اینجا چیزی که می سازه همون جور که گفتیم صلات با این ترکیبی که هست، قبل از شارع نبوده، در بین عرف چنین چیزی وجود نداره، حج با این ترکیب خاصش اینجوری بین عرف که وجود نداشته، پس این ماهیتی است که سابقه وجودی قبل از اختراع شارع و قبل از درست کردن شارع نداره، شارع آمده این ماهیت رو ساخته. درست شد؟ ایشون میفرمایند که اینکه این ماهیت رو در ذهن شارع بسازه ماهیت خارجی نیست، اینکه این ماهیت رو شارع در ذهن بسازه این جعل ماهیت نیست، این تصوره. تصور یعنی مولا آمده در ذهن خودش تکبیر، بعد قرائت، بعد قیام، چنین چنان رکوع سجده کنار هم در ذهنش تصور کرده، این تصور رو جمع کرده تو ذهن خودش، بعدن امر آورده روش. درست شد؟ خب این در اینجا از نظر ایشون یک تصور صرفه، اما یک واقعیتی که در کنار این قصه هست که بهش توجه کنیم، هم بیان ایشون معلوم بشه هم واقع امر معلوم بشه، این است که همون جور که وجود عارض ماهیت می شود در خارجیات، در ذهن هم عیناً همینه. یعنی یک ماهیت ذهنیه‌ای باید تصویر بشه تا وجود ذهنی بره روش. در ذهن وجود ذهنیه، لشه غیر الکون در چیف الاکوانی لها وجودون، حالا شعر حاجی یادم رفته، آقای صالحی یادتون هست، وجودی در اذهان داره، همون مثل وجودی که در خارج داره همون وجود رو در اذهان داره، شعر مرحوم حاجی در منظومه. خب در خارجیات ماهیاتی باید باشه، وجود میاد افاضه میشه بر این ماهیات. در ذهن هم ما وقتی میگیم وجود ذهنی، شک نیست وقتی مولا تصویر میکند این صلات را، این اجزاء متفرقه را منظمن کنار هم قرار میده، وجود ذهنی به اینها میده. وجود ذهنی که به اینها میده، آیا این وجود در ذهن عارض میشه به غیر ماهیت؟ یعنی در ذهن هیچ هویتی نبوده که این وجود ذهنی میاد روش؟ این که معنا نداره. وجود ذهنی اگر پیدا میکنه، قبل از وجود ذهنی یک هویت در ذهن داره، همون هویت در ذهن ما اسمش رو میگذاریم ماهیت، منتها ماهیتی است در ذهن. وجود ذهنی میاد روی این ماهیت ذهنی. بنابراین اگر در اینجا اون هویت ذهنی رو خود شارع میاد ایجاد میکنه، این هویت هویتی نیست که باشه، جز اعیان ثابته نیست، این هویت ساخته و پرداخته شارعه و وجود هم میاد روی همین، به همین تعلق میگیره. خب اینجا سوال میشه که این ماهیت رو کی به وجود آورده؟ کی به وجود آورده؟ خب شارع به وجود آورده. حرفی که شهید میزنه یک حرف دور از آبادی نیست، این ماهیتی است که شارع ایجادش کرده. هویت حج به این صورت و به این ترکیب تو عرف که نبوده، از اعیان ثابته هم که نیست، این فقط شکل گیریش به وسیله شارع در ذهنش شده، به وسیله مقنن در ذهنش شده. ابتدا این هویت پیدا شده، اتصاف به وجود پیدا کرده، افاضه وجود ذهنی روی این هویت ذهنی مثل افاضه وجود خارجی بر روی ماهیت خارجی است. ماهیت اعیان ثابته، هیچ تفاوتی نمی کنه. بنابراین این معنا که ایشون میخوان برگردونن این معنا رو به تصور، که این ایجاد نیست، جعل نیست، بلکه تصوره. خب جعل معنا چیه؟ جعل در فارسی میگیم گذاشتن، قرار دادن. شارع است که این کار رو داره انجام میده، این ماهیت، این هویت صلات به این صورت، این هویت حج به این صورت قبلا که سابقه نداشته. چه کسی درستش میکنه؟ درست کردن یعنی قرار دادن، همون جعله. مگه جعل شاخ و دم داره؟ خب شارع قرار داده، همون جور که شارع شرط رو قرار میده برای این فعل، همون جور شارع آمده خود صلات و این ترکیب انضمامی رو کنار هم خودش درست کرده. اینم میشه جعل، اینکه شاخ و دم نداره. ولذا اینکه ایشون پرهیز دارن از اینکه جعل به کار ببرن و همش میفرماین که این صرف تصوره، بله نسبت به خارج که در خارج اعیان ثابته داریم، وجود میاد افاضه میشه روی این اعیان ثابته، این شکل در ذهن نیست، در ذهن اعیان ثابته‌ای وجود نداره، در ذهن این ماهیت رو خودمون میسازیم و وجود بهش میدیم، این میشه وجود ذهنی، اصلا قوام وجود ذهنی اینه. بنابراین در اینجا شارع این ماهیات مخترع که میگن، مخترع یعنی اختراع شده، درست شده، اینا رو خود شارع درست کرده. پس جعل به این تعلق بگیره، این همچین حرف خیلی ناجوری نیست، اینا ماهیات مجعوله شارعه، مثل موضوعاتی که خودش درست میکنه. دیروز گفتیم در غیبت شارع خودش میاد به عنوان حقیقت شرعیه، حقیقت شرعیه چیه؟ موضوعاتیست که شارع میاد درست میکنه، خود شارع موضوع درست کرده. الغیبتو ذکرو که اخاک به ما ستره الله علی. دیگه اگر ما این روایت رو قبول کردیم و تمام شد از نظر سند و جهات دیگر برای ما، دیگه معانی دیگر غیبت موضوعیت نداره، چون شارع خودش معنا برای غیبت درست کرده، جعل کرده، این میشه موضوع مجعول. موضوع مجعول یک وقت هست مثل غیبته، یک وقت هست مثل صلاته. موضوع مجعوله، شارع همیشه حکمش میاد رو موضوع. موضوعات یه وقت موضوعات خارجیه، یه وقت موضوعات کلیه. موضوعات کلی باز ماهیت و طبیعته، یه وقت در اینجا طبیعت هم در ذهن شکل میگیره، ولی طبیعت در خارج وجود نداره، اونجا هم طبیعت در ذهن. اصلا این که ما از افراد انسان بیایم انتزاع بکنیم عنوان انسانون که وجه مشترک بین همه افراد باشه، این کاریست که در ذهن صورت میگیره. شما هر حکمی رو انسان ببرید، این کاریست که در ذهن انجام میشه، خارج نیست. بنابراین در اینجا شارع میاد این موضوع خودش رو، موضوعی است که خودش ساخته و پرداخته، این اونجا که الغیبت و ذکر رو که اخاک به ما ستره الله علیه، اینجا هم موضوع رو خودش درست کرده. درست کردن شارع هم همون جعلشه. جعل یعنی قرار دادن، یعنی کاری که در اراده تشریعی تحقق پیدا میکنه. اراده تعلق میگیره که این صلات چی باشه، اینجوری باشه و وجود و به اصطلاح وجود بیاد روش. و این معنا که ایشون میفرمایند تفاوت خارج و ذهن این است که در خارج وجودات منحاز از هم هستند، جدا هستند، اما در ذهن جدا نیستند، این تمام نیست. چون ذهن آینه خارجه، هر چیزی که شما در خارج تصویر بکنید صورتش در ذهن هست و وجود ذهنی داره و جدا و متمایز از دیگری در ذهن پیدا میشه. این شارع هم وقتی میاد درست میکنه این صلات رو در ذهن شارع، ولو شارع شارع ارزم مکون هم نباشه، شارع مقنن باشه، فقط مثل ارزم بزرگتون که مقننین عرفیه، در ذهنش اون صلاتی که درست میکنه با حجی که درست میکنه متفاوته. اینا جدای از هم در ذهن تقرر دارن، در تقرر ذهنی جداست. ولذا ما در ذهنمون صدها مطلب تصویر میکنیم، بعد یکی یکی اینها رو میایم عرضه میکنیم، یک حکم جدایی بهش میدیم، به اصطلاح اجرا میکنیم دیگه. این واقعیته. پس در اینجا اینکه ایشان این معنای ثلاثی رو نمیپسندن، تقسیم ثلاثی، که ما بیایم بگیم، البته این بیان ایشون خیلی خوبه که مطرح کردن، چون جدای از فرمایش شیخ و جدای از فرمایش مرحوم آخوند در کفایه، ایشون آمدن یه تصویر اساسی اصولی عرضه کردن. یعنی ما نمیخواد به بهانه تفصیلی که عرضم به حضورتون که مرحوم شیخ نقد کردن وارد احکام وضعیه بشیم، که بعد مثل مرحوم شیخ بیام یک پارچه بگیم کل احکام وضعیه انتزاع از تکالیفه، یا بیان مثل آخون این تقسیم بندی سگانه انحاء ثلاثه رو داشته باشیم. نه، ایشون آمدن که اصلا بیاییم ما ببینیم، ولو جاش اینجا نیست وسط استصحاب، اما حالا که وارد شدیم درست بحثش بکنیم، مجموعه اعتبارات شرعیه چیاست؟ اعتبارات شرعیه یکی ایشون میفرمان احکام تکلیفیه است، یکی احکام وضعیه است، یکی مخترعات شرعیه، موضوعات شرعیه. موضوعات شرعیه رو با این بیان ایشون میخواد خارجش کنن. پس اعتبارات شرعیه منحصر میشود در یکی تکالیف، احکام تکلیفیه، و یکی در وضعیات. دوباره کر علا ما فر میشه. یعنی در وضعیات چی؟ در وضعیات بیان شیخ رو بگیریم، بیان آخوند رو بگیریم، کجاش جعل هست، کجاش جعل نیست، کجا جعل مستقله، کجا جعل غیر مستقله. ولذا ما قبل از این، مرحوم آقای خوی به ما اینو یاد میدن لااقل، قبل از این لازمه بیاییم ما یه تصویری داشته باشیم از اون چه که متعلق اعتبار شرع واقع میشه. ولذا بعدن میان میگیم ما در اعتباریات شرعیه جهات مختلف داریم، در احکام امضائیه احکامی داریم، تأسیسیه، احکام تأسیسیه خود شارع میاد جعل حکم میکنه. در بین عقلا این مسبوق نیست، گاهی از اوقات مسبوق بین عقلاست، مثل حرفی که ما در ملکیت گفتیم، مثل حرفی که در زوجیت گفتیم. زوجیت و ملکیت ایشون جعلیتش رو قبول کردن، پذیرفتن که مجعوله، اما این مجعول هست چجور مجعولیه؟ مجعولی نیست که شارع جعلش کرده باشه، قبل از شارع عقلا جعلش کردن. ملکیت اضافه ایست که عقلا درست کردن، شارع درست نکرده. شارع که آمده این ملکیت بین افراد بوده، مردم صاحب خونه هاشون بودن، صاحب زندگی و اسباب و لوازم و سرمایه شون بودن، تجارت میکردن. بنابراین ملکیت جعل شرعی نداره، اما شارع آمده امضا کرده. معنای امضا چیه؟ یعنی پذیرفتن. پذیرفتن ما چیزی که میخواییم برای ما مهمه این است که همین اعتبار عقلایی برای ملکیت آمده از این دائره و از این واسطه اراده شرعیه شارع این رد شده، یعنی شارع این رو دیده ارادش کرده، اون وقت در این ملکیت آمده یه مواردی رو سلب کرده، یه مواردی رو اضافه کرده، تغییراتی که میشه در اون اراده تشریعیه صورت میگیره. ما اینم داریم، اینم از مجهولات شرعیه است. ولو امضائه بهش میگیم احکام امضائیه، تأسیس نیست، اما از دائره اراده تشریعیه عبور کرده و به همین حساب ما میتونیم مجرای اصول و استصحاب قرارش بدیم. یعنی شارع اعتبار کرده یا نکرده، جایی که شک داریم بیایم اصالت و عدم اعتبار شارع، عدم و امضاء شارع رو نسبت به این بکشونیم، تا الان میتونیم این کارو بکنیم. پس اینم از وضعیاته و لذا ما تقسیم بندی تازه نیاز داریم که حالا میایم عرض میکنیم بعد از اینکه فرمایششون تمام شد. و البته عرض کردم مرحوم آقای خویی این هنر رو داشتن که در این بیانشون وارد شدن بعد از اینکه تصویر کردن در رخصت و عزیمت و عرضم صحت و بطلان و اینا بیان کردن، که حالا ما میگیم اونجا حرف چیه و اینا داخل کدام انقسامی قرار میگیره، این که در اینجا ایشون متعرض شدن ولی ما قبول نداریم که مخترعات شرعیه رو از دائره وضع خارج کردند، لکن این معنا که ایشون به این تقسیم بندی توجه کردن حائز اهمیته. بعد ایشان میفرمایند دیگه حکم تکلیفی رو ایشون میفرمایند قد یکون و مجعولا به نحو قضیه حقیقیه، به نحو کبرای کلیه، مثل لله علی الناس حج البیت، تقسیم بندیشون اینجوریه در حکم تکلیفی. وقد یکون و مجعولا به نحو القضیت شخصیه، مجعوله اما جعل شارع روی عنوان کلی و قضیه حقیقیه نرفته، بلکه قضیه شخصیه است. مثل چی؟ مثال میزنن به امر رسول به شیخین که تبعیت کنن از جیش اسامه و اون تعبیر حضرت که فرمودن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، ایشون میفرماین حکم تکلیفی شخصیه در اینجا. بعد میفرماین حکم وضعی هم همین جوره، قد یکون و مجعولا به نحو قضیه حقیقیه مثل احل الله البیع، بنابر این که مراد به حلیت، حلیت وضعیه باشه در اینجا. البته حالا حرف داره این مطلب تمام نیست در جای خودش. تارتن به نحو قضیه شخصیه حکم وضعی هست، مثل مواردی که وجود مقدس امام مثل امیرالمؤمنین وقتی مبسوط الید بودن نسب قاضی کردن، نسب قاضی ایشون میفرماین جعل وضعی شخصی است، مثال میزنن در اینجا. خب این بیان ایشون در اینجا. بعد ایشون میفرمایند که ما اگر این رو کاملا متوجه شدید، حالا اون نتیجه ای که به خاطر این نتیجه مرحوم شیخ آمد این بحث رو مطرح کرد و مرحوم آخوند این بحث رو مطرح کرد در استصحاب، که ما حالا این همه میزنیم تو سر هم که حکم وضعی چیه، برای چیه؟ برای اینکه ببینیم مجرای اصل هست یا نه در احکام وضعیه، میتونیم اصل جاری کنیم یا نمیتوانیم. ایشون میفرماین در این وادی که وارد میشن، میفرماین ما در احکام وضعیه مثل احکام تکلیفی استصحاب جاری میشه. ما قائل شدیم به جریان استصحاب در احکام وضعیه، در احکام تکلیفیه، در احکام وضعیه هم استصحاب جاری میشه. حالا ایشون استصحاب میگن، من میگم همه اصول عملیه. این واضحه. در جایی که جعل ما جعل استقلالی است، مطلب واضحه. وقتی جعل مثلا اگر آمدیم گفتیم ملکیت مجعول است از ناحیه شارع به جعل مستقل، خب این مجرای استصحاب میشه، اصل عدم ملکیت رو جاری میکنیم. اگر آمدیم گفتیم مجعول به تبع هست، البته حالا شبه حکمیه موضوعی ایشون احتمالاتی هم میدن، اونا رو الان ما کار نداریم، خیلی مهم نیست. در احکام وضعیه ایشون میفرمایند در موارد مجعول به تبع، مجعول به طبعی که باز ایشون ترسیم میکنن بر اساس همون ترسیم شیخ است. مجعول به طبع را یعنی امور منتزع از تکالیف میدونن، اون چه انتزاع میشه از حکم تکلیفی این رو جعل طبعی میدانند. ایشون میفرمایند در این موارد جعل طبعی استصحاب جاری نیست، همون بیانی که ما قبلا از سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه داشتیم که در اینجا شما وقتی میخواید بیایید در امر منتزع اصل جاری کنید، استصحاب جاری کنید، ایشون اون حرفا رو نمیفرمایند که اصلا انتزاع فرض و چیز واقعی نیست و ما به هزار نداره، نه ایشون میفرمایند این امر منتزعه، اصل در منتزع جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه ریشه در منشأ انتزاعه. منشأ انتزاع است که موجب این انتزاع و برداشت ما شد. اگر منشأ انتزاع نبود که ما همچین برداشتی نداشتیم. کأن مثل ایشون نمیفرماینا، من میخوام بگم در مقام بیان فرمایش ایشون، مثل سبب و مسبب میشه، یعنی سبب این منتزع من، سبب این انتزاع من، منشأ انتزاع مقام سبب داره، رتبه سبب داره. ما نمیتوانیم اصل رو در خود منتزع جاری کنیم، اصل رو باید ببریم در منشأ انتزاع. یعنی اگر شک کردیم مثلا در جزئیت شیء للمأمور به، در خود جزئیت اصل میتونیم جاری بکنیم، بلکه باید بریم در منشأ انتزاع. منشأ انتزاع چیه؟ حکم تکلیفی. این صلاتی که واجب شده است آیا مقید به جزء واجب شده یا غیر مقید؟ تقید به جزء رو در منشأ انتزاع اونجا مجرا قرار بدیم. این بیانی است که ایشون دارن. بفرمایید. بله بله، اونجا طبق این بیان ایشون چون تمام مشکل رو در این جهت قرار دادن، بنابراین در خود منتظر طبق نظر ایشون قاعدتا باید اصل جاری بشه دیگه، مانع اینه که در اونجا اصل جاری میشه. اینا بفرمایید من عبارت رو بگم. فجریان الاستصحاب فیه اما الحکم الوضعی المجعول به طبع که شرطیت و سببیت و المانعیه، فجریان الاستصحاب فی و انکان لامان علهو من حیث المقتضی و شمول دلیل من قولهی لا تنقض الا انهو لا تصل نوبه الى جریان الاستصحاب فی، نوبت نمیرسه، همون عرضی که کردیم رتبه رتبه سببه. بل یجری الاستصحاب فی منشأ انتزاعه، فاذا شککنا فی بقاء شرطیت الاستقبال للصلات مثلا لا تصل النوبه الى جریان الاستصحاب فی نفس الشرطیه به ان یقال ان الشرطیه کانت متیقنه والان کما کانت. چرا؟ لجریان الاستصحاب فی منشأ انتزاعها و هو کون الامر بالصلات مقیدا بالاستقبال، فنقول ان الامر بالصلاه کان مقیدا بالاستقبال والان کما کان، فیحکم بکون الاستقبال شرطا ظاهریا للصلات بالاستصحاب. در شرطیت و مانعیت هم همینجور. این بیان ایشونه. هذا بله چرا؟ چرا؟ نه به خاطر مجرا رو، مجرا. ببینید شما در، من این مثال رو برای همین جد، شما در سبب و مسبب اگر استصحاب سببی داشته باشید استصحاب مسببی جاری میشه، موضوع پیدا نمی کنه. اینجا همینجور اینو میخواد، ایشون اینو میخواد بگه، ایشون میخواد بفرماید مادام که اصل در منشأ انتزاع میتونه جاری بشه، معنا نداره در منتزع جاری بشه. بله؟ یعنی لغوش موضوع رو از بین میبره. ببینید شما در سببی مسببی این همون جاست، حالا تعبیر سبب مسبب درستی چون من شای انتظاب و منتظر سبب مسبب نیست، اما شبه اونه، شبیه اونه. شما وقتی اصل آمدید در سبب جاری کردید، موضوع برای جریان استصحاب در مسبب از بین میره. اینجا هم همین جوره، موضوع منتفی میشه. بله استحاکمه دیگه. بله اونجا خواهیم در تقسیم در نسبت سنجی میگیم استصحاب سببی حاکم هست بر استصحاب مسببی. چرا؟ چون موضوع رو برای جریان اصل از بین میبره در مسببی. بله این درسته. حالا بله ولذا اگر آمدیم به فرمایش ایشون نشد، یعنی در مسبب اصل جاری نمیشه، اون وقت دیگه اشکال باقی نمیمونه، اون وقت در خود منتظر اصل جاری بشه. منتها منتظر رو که اصل میخوایم جاری بکنیم، همون گیری که سیدون الاستاد داشتن، ولی ایشون هم جواب اساسی ندادن به این اشکال که شما میکنید، که در اینجا اگر منتظر یه امر فرضی صرفه، اگر در منشأ انتظار ما نتونستیم اصل جاری کنیم، مانعی داشت، معارض داشت، هر چیزی که داشت، در این منتظر میتونیم استصحاب جاری کنیم یا نه؟ منتها تفاوتی که داره عرض ما که خاطرتون هست، حالا این فرمایش آقای خویی تمام شد که وارد میشیم در مطلب. ما در بیان مرحوم آخوند ما یه اشکالی داشتیم و اون اشکال در کلام بعضی از آقایون هم باز بود، یوترا آمین کلامه، و اون این که اصلا این چرا آمدن این بحث منشأ انتزاع و انتزاع رو مطرح کردن، چه در شرطیت و مانعیت برای تکلیف، چه در مکلفون به، چرا انتزاع رو مطرح کردن؟ چرا انتزاع رو شیخ مطرح کرده، همه آقایون هم گرفتن، بعد هم مثل آقای خویی در اینجا این انتزاع رو جعل تبعی گرفته، در حالی که خود شیخ که این مطلب رو آمده بیان کرده این انتزاع رو مقابل جعل میگیره. توجه میفرمایید؟ مقابل جعل میگیره. یعنی شیخی که میفرماید حکم وضعی از حکم تکلیفی انتزاع میشه، یعنی جعل نداره، نه جعل طبعی. اینو اسمشو جعل طبعی نگذاشته و حق با شیخه. ما فرمایش شیخو قبول نداریم که انتزاع از احکام تکلیفی است. حالا میگیم در همه موارد ما مطلقا احکام وضعی رو جعلیه میدانیم، مطلقا، قبلا هم گفتیم. لکن جعل طبعی این نیست. جعل طبعی این است که همینجا به خصوص در به اصطلاح قسم دوم، نحو دوم، که شرطیت و جزئیت لل مأمور به باشه، لل مکلف به باشه، جزئیت جعل طبعیش این است که در کنار اراده وجود برای این کلی به ما، این کلی نیست البته، به کل به ما، این که تعلق اراده تشریعی به این کل، یعنی تعلق اراده تشریعی به این مجموعه، درست؟ کل وجودی جدا از وجود اجزا که نداره و شرائط این وجود اونهاست. بنابراین اراده تشریعی روی مرکب که میاد، روی جز میاد، روی شرط میاد، روی همه اینا دونه دونه میاد، اما با یه خصوصیت، خصوصیت انزمام. انزمام یعنی این جز منزمن الی سایر الاجزا، منزمن الی سایر شرائط، نه خودی خود. اراده تشریعی اینجور تعلق گرفته، ما به این میگیم جعل طبعی، یعنی جعلی که تعلق گرفته اما نه مستقلن خودش لیس الله، بلکه فی ضمن الاخرین، این رو ما بهش میگیم جعل طبعی. جعل طبعی از نظر ما با این انتزاع فرق میکنه، اشکالات انتزاع رو نداره که شما حکم تکلیفی داشته باشید بعد انتزاع کنید. اون وقت حالا میگید مرحوم نائینی هم بیاد در اینجا اشکال بکنه، بگه یه مواردی مثل حجیت شما اصلا حکم تکلیفی ندارید، چی رو میخواید انتزاع کنید؟ از کجا میخواید انتزاع بکنید؟ از حکم تکلیفی در مورد حجیت ندارید؟ حجیت رو از چی میخواید انتزاع بکنید؟ گیر اونجا پیدا نمی کنیم. انتزاع رو بگذاریم کنار، ما یک جعل مستقل داریم، یک جعل طبعی. شیخ هم که آمده انتزاع رو به کار برده برای اینکه جعل رو به کل نفیش بکنه، جعل رو میخواد نفیش بکنه. در مقابل فاضل تونی بود که جعل اصلا نیست در اینجا، نه اینکه جعل طبعی انتزاعی رو جعل طبعی بدانه. این رو عنایت داشته فرمایید. متاسفانه در نوع کلمات این انتزاع با جعل طبعی کاملا قاطیه، جدا از هم نشده. حتی در کلام استاد اساتذه ما مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. تا فردا ان شاء الله.